صفحه 36، تمام دانش‌های موجود در دنیا. بالای صفحه نوشته شده است: ماهیت، فرزانگی، دانش، سرنوشت. میگویند که در ایران باستان پادشاه جوانی به نام زمیر زندگی می‌کرد. او آنقدر به علم و دانش و خردمندی علاقه داشت که بزرگترین دانشمندان سرزمینش را گرد آورد و از آنها خواست کتابی بنویسند که شامل تمام دانش‌های اساسی و مهم باشد. دانشمندان دست به کار شدند و پس از 20 سال با کاروانی از شتر که 500 جلد کتاب را حمل می‌کرد به قصر بازگشتند. اما عمر پادشاه زمیر از 40 سال گذشته بود. من وقت نمی‌کنم تمام این کتاب‌ها را بخوانم. خواهش می‌کنم نسخه خلاصه و مختصرتری برای من آماده کنید. دانشمندان دوباره دست به کار شدند و پس از 20 سال فقط با چند شتر به قصر آمدند. اما پادشاه خیلی پیر شده بود و احساس ضعف و کسالت می‌کرد. او به دانشمندان گفت: خواهش می‌کنم تمام اینها را فقط در یک نسخه به من تحویل بدهید. دانشمندان 10 سال دیگر کار کردند. اما وقتی آنها نسخه ارزشمند خود را آوردند، پادشاه کور شده بود. او در رخت خواب خوابیده بود و دیگر رمق و توانی نداشت. پادشاه رو به دانشمندان کرد و گفت: می‌بینید دارم می‌میرم، بدون آنکه معنای سرنوشت آدمیزاد را فهمیده باشم. پس مسن‌ترین دانشمند بر بالین پادشاه رفت و آهسته با او گفت: سرنوشت آدمیزاد در 3 کلمه خلاصه می شود. به دنیا می آید، رنج می کشد و سرانجام می میرد و در همان لحظه پادشاه هم جان سپرد. حکایت ایرانی در محضر فیلسوف. زندگی چه معنایی دارد؟ این سوالی فلسفی است که دائما مطرح می شود. این حکایت ایرانی پاسخ این پرسش را به نحوی طنز پردازانه و در عین حال تلخ و بی پرده بیان می کند. به دنیا آمدن، رنج کشیدن و مردن خلاصه زندگی ماست. آیا شما با این بیان خلاصه شده موافقید؟ آیا برای زندگی انسان معنای دیگری سراغ ندارید؟ صفحه 38، تقسیم عادلانه. بالای صفحه نوشته شده است: بخت، بخشندگی، عدالت، قانون. دو کشاورز بر سر سیب‌های درختی با هم جر و بحث می‌کردند. درخت در زمین یکی از کشاورزها قرار داشت، اما شاخه‌های پر از سیب آن در زمین کشاورز دیگر آویزان شده بود. آنها نمی‌دانستند سیب‌ها را چگونه میان خود تقسیم کنند. مرد برهمنی که همه او را به خردمندی و دانایی می‌شناختند، از آن حوالی می‌گذشت. کشاورزها با عجله به طرفش رفتند و ماجرای دعوایشان را برای او توضیح دادند و از او خواستند به دعوایشان فیصله بدهد. خواهش می‌کنیم به ما کمک کن. برهمن از آنها پرسید: می‌خواهید قضاوت من بر اساس قضاوت آدم‌ها باشد یا بر اساس قوانین طبیعی؟ دو کشاورز یک صدا فریاد کشیدند: بر اساس قوانین طبیعی. به من قول می دهید که بر اساس همین قضاوت عمل کنید؟ قول می دهیم. آنگاه برهمن تقریبا تمام سیب‌ها را در یک طرف و فقط یک دانه سیب گندیده را در طرف دیگر گذاشت. او بدون آنکه به کشاورزها نگاه کند گفت: سیب‌های زیاد مال توست و این یک دانه سیب هم برای تو. بعد عصایش را برداشت و بدون آنکه کلمه‌ای بر زبان بیاورد به راهش ادامه داد. افسانه هندو. در محضر فیلسوف. طبیعت نه عادل است و نه بی‌انصاف. طبیعت چیزها را به طور مساوی تقسیم نمی‌کند، اغلب اوقات در دنیا به یک نفر همه چیز، زندگی آسوده، فضای دلپذیر، زیبایی و سلامتی میرسد و به دیگری چیزی نمیرسد. این برخلاف عدالت در میان انسان هاست. انسان میکوشد با وجود آوردن قوانین حقوق برابر برای تمام آدم ها قائل باشد. آیا واقعا چنین چیزی تحقق پیدا کرده است؟ چگونه؟ صفحه 40، چوب غذاخوری از آج. بالای صفحه نوشته شده است: خواسته، نیاز، تجمل، ضروری. در چین باستان شاهزاده جوانی تصمیم گرفت با تکه آج گران قیمت چوب غذاخوری بسازد. پادشاه که مردی عاقل و فرزانه بود به پسرش گفت: بهتر است این کار را نکنی، چون این چوب‌های تجملی موجب زیان توست. شاهزاده جوان دستپاچه شد. نمی‌دانست حرف پدرش جدی است یا دارد او را مسخره می‌کند. اما پدر در ادامه سخنانش گفت: وقتی چوب غذاخوری از آج گران قیمت داشته باشی، گمان می‌کنی که آنها به ظرف‌های گلی میز غذایمان نمی‌آید. پس به فنجان‌ها و کاسه‌های از سنگ یشم نیازمند می‌شوی. در آن صورت خوب نیست غذاهای ساده را در کاسه‌های یشمی با چوب غذاخوری ساخته شده از آج بخوری. آن وقت به سراغ غذاهای گران قیمت و اشرافی می‌روی. کسی که به غذاهای اشرافی و گران قیمت عادت می‌کند، حاضر نمی‌شود لباس‌های ساده بپوشد و در خانه بی زر و زیور زندگی کند. پس لباس‌های ابریشمی می‌پوشی و می‌خواهی قصری با شکوه داشته باشی. به این ترتیب به تمامی دارایی سلطنتی نیاز پیدا می‌کنی و خواسته‌هایت بی‌پایان می‌شود. در این حال زندگی تجملی و هزینه‌هایت بی حد و اندازه می‌شود و دیگر از این گرفتاری خلاصی نداری. نتیجه این امر فقر و بدبختی و گسترش ویرانی و غم و اندوه در قلمرو سلطنت ما و سرانجام تباهی سرزمین خواهد بود. چوب غذاخوری گران قیمت تو ترک باریکی بر در و دیوار خانه است که سرانجام ویرانی ساختمان را در پی دارد. شاهزاده جوان با شنیدن این سخنان خواستش را فراموش کرد. سالها بعد که او به پادشاهی رسید، در میان همه به خردمندی و فرزانگی شهرت یافت. حکایت نقل شده از فیلسوف چینی هان فو، قرن سوم پیش از میلاد. در محضر فیلسوف: یک خواسته خواسته دیگری در پی خود دارد و هر خواسته برآورده شده ای غالبا خواسته های بزرگتر را به دنبال دارد. ما در جامعه ای وسوسه کننده و اغواگر زندگی می کنیم. در چنین جوامعی هدف رسانه ها و تبلیغات همیشه الغای خواسته های تازه و البته اغلب اوقات غیر ضروری است. چگونه می توان از این دور خارج شد؟ صفحه 42، خواب پروانه. بالای صفحه نوشته شده است: وجود، آگاهی، توهم، رویا، هویت. یک فیلسوف چینی این حکایت لطیف و ظریف را تعریف می کند. کسی در خواب می بیند که پروانه شده است. او از روی گلی به روی گل دیگر می پرد. شهد گلها را می مکد. بالهایش را باز می کند و می بندد. او سبک بالی، زیبایی و ظرافت پروانه ها را دارد. ناگهان از خواب بیدار می شود و با تعجب می بیند که انسان است. اما آیا او انسانی است که خواب دیده پروانه شده است، یا پروانه است که خواب می بیند انسان شده است؟ به نقل از چانگ تسو، حکیم تائیست چینی، قرن چهارم و سوم پیش از میلاد. در محضر فیلسوف. فیلسوف ها همیشه به خواب و رویاهایی که در خواب میبینیم علاقه و توجه نشان دادند. زیرا وقتی خواب میبینیم همه چیز به نظرمان واقعی میرسد. پس چگونه میفهمیم که ما در این لحظه در خواب و رویا به سر نمیبریم؟ کالدرون، شاعر اسپانیایی نوشته است: زندگی رویاست. بورخس، نویسنده آرژانتینی، ذهن را به آن سوترها می‌کشاند و می‌گوید زندگی ما فقط رویای مخلوق دیگری است. آیا گاهی برای شما پیش آمده است که به واقعیت خود شک کنید؟ چگونه خود را در این باره متقاعد می‌کنید؟ صفحه 44، سه صافی. بالای صفحه نوشته شده است: صبر، حقیقت، نیکی، سودمندی، سکوت، بدگویی. روزی مردی سقراط را دید و به او گفت: گوش کن سقراط، باید بدانی که دوستت چگونه رفتار می کند. سقراط گفت: صبر کن، صبر کن. آیا چیزی را که می خواهی به من بگویی از میان سه صافی رد کرده ای؟ سقراط که دید مرد سردرگم و گیج شده است گفت: همیشه قبل از سخن گفتن آنچه را که می‌خواهی بگویی باید از سه صافی رد کنی. یادت باشد صافی اول حقیقت و راستی است. آیا تو مطمئنی آنچه می‌خواهی به من بگویی دقیق و درست است؟ نه، آن را گفتند و خب حداقل آن گفته را از صافی دوم که خوبی و نیکی است رد کن. آیا آنچه می‌خواهی به من بگویی چیز خوبی است؟ مرد با کمی تردید گفت: نه، متاسفانه چیز خوبی نیست، برعکس. سقراط گفت: عجب، پس به سراغ صافی سوم برویم. آیا آنچه می‌خواهی به من بگویی مفید و سودمند است؟ مفید؟ مطمئناً نه. سقراط گفت: خب، پس بهتر است در این باره صحبت نکنیم. اگر آنچه می‌خواهی به من بگویی دقیق نیست، خوب نیست و مفید نیست، دلم نمی‌خواهد آن را بدانم. به تو هم توصیه می‌کنم آن گفته را فراموش کنی. حکایت اخلاقی به نقل از سقراط، فیلسوف یونانی، قرن پنجم و چهارم پیش از میلاد. در محضر فیلسوف. از قدیم گفتند زبان سرخ سر سبز را می دهد بر باد. آیا به قول سقراط بهتر نیست ما هم گفته ها را از سه صافی بگذرانیم؟ به نظر شما نقل گفته ها و شایعات چه خطراتی دارد؟ صفحه 46، آنچه مرگ به آن راه ندارد. بالای صفحه نوشته شده است: مرگ، جاودانگی، عصیان، درد، تسلیم. روزی زن جوانی گریان پیش بودا آمد. بچهش تازه مرده بود و چون هنوز مدتی از مرگ شوهرش نگذشته بود، احساس می‌کرد در دنیا یکی و تنها شده است. او از بودا انتظار معجزه‌ای داشت و حتی در درونش از او می‌خواست که فرزندش را به او برگرداند. بودا با لطف و خوبی به او لبخندی زد و گفت: به شهر برو و از خانه‌ای که تا به حال کسی در آن نمرده باشد چند دانه خردل بیار. زن راه افتاد و رفت، اما به هر جا که رسید صرفاً یک جواب شنید: هر قدر دانه خردل که بخواهی به تو می دهیم، اما شرطی که گذاشته ای انجام دادن این کار را غیر ممکن می کند. ما تا به حال آدم های زیادی را در این خانه از دست داده ایم. او تمام روز گشت، در هر خانه ای را زد تا شاید خانه ای بیابد که تا به حال مرگ درش را نزده باشد. عاقبت شب شد و او از اصرار دست کشید. فهمید که مرگ بخشی از زندگی همگان و انکارش بیفایده است. برگشت و به دیدن بودا رفت. آخر بودا از او خواسته بود که دانه های خردل را برایش ببرد. زن جوان به بودا تعظیمی کرد و گفت: از تو دیگر نمی خواهم که فرزندم را به من برگردانی، چون در هر صورت روزی از دنیا می رفت. حال چیزی به من بیاموز که مرگ به آن راه ندارد. حکایت بودایی در محضر فیلسوف. این داستان ماجرای جانکاهی است. آخر چگونه می توان مرگ فرزند را پذیرفت؟ با این حال در برخی فلسفه ها آدمی باید رنج را به عنوان مرحله ای از زندگی و آزمایشی محتوم بپذیرد. بر اساس بعضی دیگر از فلسفه ها لیاقت آدمیزاد در عصیان او علیه آن چیزی است که به نظر ناموجه می آید. درد، پیری و مرگ فرزند. نظر شما چیست؟ شما در برابر گرفتاری های بزرگ زندگی کدام واکنش را اختیار می کنید؟ صفحه 48، دیوژانوس و عدسی. در بالای صفحه نوشته شده است: آزادی، ذات، وارستگی، عدم انطباق. دیوژانس، فیلسوف یونانی که در بشکه‌ای زندگی می کرد، به سبب عشق مطلقش به آزادی و طبیعت مشهور است. روزی داشت عدسی مختصری می خورد که فیلسوفی به نام آریستیپ او را دید. از آنجایی که آریستیپ به دربار شاه وابسته بود، زندگانی اشرافی داشت. او با لحنی کمابیش تمسخرآمیز به دیوژانس گفت: میبینی؟ اگر یاد گرفته بودی خودت را به شاه نزدیک کنی، مجبور نبودی با چنین خوراک آشغال و بیمایه‌ای کنار بیایی. بلافاصله دیوژانس نگاهش را به او دوخت و گفت: تو هم اگر یاد گرفته بودی با این عدسی کنار بیایی، مجبور نبودی خودت را به شاه نزدیک کنی. همچنین تعریف می کنند که اسکندر مقدونی وارستگی دیوژانس را ستایش می کرد. می گویند روزی او به دیدن دیوژانس آمد. دیوژانس نیمه برهنه در مقابل آفتاب دراز کشیده بود. اسکندر پیش آمد. همه ستایش هایش را نثار او کرد و گفت: هرچه می خواهی از من بخواه تا آن را به تو بدهم. دیوژانس سرش را بلند کرد و به سادگی گفت: از جلوی آفتاب کنار برو تا به من نور بخورد. باز می گویند دیوژانس برده‌ای داشت به نام مانس. روزی مانس فرار کرد و دیوژانس نیز به این فکر نیفتاد تا بگردد و او را پیدا کند. همه دوستانش از دست او به حیرت افتادند. اما دیوژانس با آنها گفت: ای بابا، مانس می تواند بدون دیوژانس زندگی کند. آن وقت من نمی توانم بدون مانس به سر ببرم. بردم فرار کرده است، اما این منم که آزاد شدم. حکایت دیوژانس کلبی، 327 تا 413 پیش از میلاد. به روایت دیوژانس لارچه، قرن سوم میلادی. در محضر فیلسوف. دیوژانس می آموزد که آزادی بهایی دارد. برای اینکه آدم کاملا آزاد باشد، نباید به ثروت مادی تعلق خاطر داشته باشد. زیرا هر آنچه آدم صاحبش باشد، آن چیز هم صاحب خود آدم می شود. به نظر شما، هیچ نداشتن و هیچ نخواستن الگویی برای زندگی است یا صرفا داستانی با هدف آموزش خطرات زیاد خواهی است؟ شما برای کسب آزادی خودتان آماده اید از چیزی چشم بپوشید؟ صفحه 50، افسونهای برده آزاد شده. بالای صفحه نوشته شده است: حسادت، کار. برده‌ای که آزاد شده بود و شهروندی عادی محسوب می شد، از کشتزار کوچکی محصولی بیش از محصول همسایه هایش به دست می آورد. همسایه ها که کشتزارهایی بسیار وسیع داشتند، نمی توانستند حتی به اندازه نیمی از محصول این برده آزاد را به دست آورند. از شدت حسادت داشت چشمهایشان در می آمد. از این رو به او تهمت زدند که در کارش از جادو استفاده می کند و به این طریق خرمنهای خود را به دست می آورد. پس او را به عدالت خانه روم احضار کردند. او از ترس اینکه محکوم شود با ساز و برگ گاوهایش که همگی صحیح و سالم بودند، با تیغه های سنگین گاواهن و بقیه ابزار کارش به عدالت خانه رفت. او در آنجا گفت: ای رومی ها، اینها وسایل جادوگری من هستند. من اینها را با خودم به اینجا آوردم چون نمی توانستم خستگی هایم را بردارم و بیاورم. نمی توانستم پاییدن ها و عرق ریختن هایم را بیاورم و به شما نشان بدهم. در این محاکمه او به اتفاق آرا تبرئه شد و دوباره سر کارهایش برگشت. بر اساس تاریخ طبیعی نوشته پولین نویسنده لاتینی 23 تا 79 میلادی در محضر فیلسوف کار انسان و خواستش بزرگترین جادو محسوب می شود. انسان با کار خود می تواند بزرگترین معجزه ها را بکند. در این حکایت می بینیم که کار ارزشی برتر دارد. آیا در جوامع امروزی کار ارزش خود را حفظ کرده است؟ آیا موفقیت بر اساس کار مربوط به آن حاصل می شود؟ اگر از ارزش مفهوم کار کم کنیم، چه نتایجی به دست خواهد آمد؟ صفحه 52، حرف زدن. بالای صفحه نوشته شده است: سخن گفتن، سکوت. روزی مرد ماهیگیری که تور خود را ولو کرده بود، جمجمه خشکیده آدمی را در ساحل دید. به شوخی از جمجمه پرسید: بگو ببینم جمجمه، کی تو را به این حال و روز انداخته؟ ناگهان جمجمه جواب داد: حرف زدن. بلافاصله ماهیگیر به سوی شهر دوید. یک راست به قصر شاه رفت و آنچه دیده و شنیده بود برای شاه تعریف کرد. شاه فریادی کشید و گفت: جمجمه‌ای که حرف می‌زند، می‌فهمی چه داری می‌گویی؟ به چشم خود دیدم، همانطور که الان پیش شما هستم و شما دارید حرف می‌زنید. شاه با او گفت: حواست باشد، اگر پرت و پلا گفته باشی سرت را به باد می‌دهی. سپس همراه با درباریان و خدم و حشم به ساحل رفت تا جمجمه جادویی را ببیند. مرد ماهیگیر با کمی غرور جلوی جمجمه رفت و گفت: بگو ببینم جمجمه، کی تو را به این حال و روز انداخته؟ اما این بار جمجمه پاسخی نداد. پس شاه شمشیرش را کشید و گردن ماهیگیر را زد. سپس با همراهانش به شهر برگشت. وقتی شاه رفت، جمجمه از سری که تازه قطع شده بود پرسید: بگو ببینم، کی تو را با این حال و روز پیش من فرستاده؟ سر ماهیگیر که به اشتباه خود پی برده بود جواب داد: حرف زدن. حکایت آفریقایی. در محضر فیلسوف، لذت و خوشی پرحرفی در این حکایت منجر به قطع سر می شود. بدون تردید در این حکایت اغراق زیادی شده است، اما مانند هر حکایتی، در این حکایت نیز پیامی نمادین هست که ما را نسبت به خطر سخن گفتن بدون اندیشه آگاه می سازد. شما از این داستان چه نتیجه‌ای می گیرید؟ کی باید حرف زد و کی باید خاموش بود؟ گمان می کنید می توان این داستان را به حکایت سه صافی سقراط ربط داد؟ صفحه 44 را گوش کنید. صفحه 54، شمشیر داموکلس. بالای صفحه نوشته شده است: ترس، لذت، قدرت. در عهد باستان پادشاه ظالم و مستبد سرزمین سیراکوز به نام دنیز جشن‌های شگفت انگیز ترتیب می‌داد. او در این مهمانی‌ها ثروت و قدرت خود را در برابر اشراف آن خطه به نمایش می‌گذاشت. داموکلس که یکی از درباری ها بود، از این همه زرق و برق تحت تأثیر قرار گرفت و روزی به شاه گفت که خیلی دلش می‌خواهد چنان ثروت و قدرتی داشته باشد. شاه به او گفت: خب، حالا که دلت برای همه اینها می‌رود، می‌خواهی طعم آنها را بچشی و به چشم خودت سرنوشت را ببینی؟ داموکلس با خوشحالی جواب مثبت داد. پس او را بر جایگاهی از طلا قرار دادند که در آن همه گونه سنگ قیمتی به کار رفته بود. دور تا دورش انواع زرق و برق‌های شاهانه بود. او را در عطر و موسیقی غرق کردند و لذیذترین خوراک‌ها را برایش آوردند. داموکلس در خوشی و سعادت غوطه می‌خورد. اما به یک باره وقتی چشم باز کرد، دید که دنیز مستبد بالای سرش شمشیری تیز و برنده قرار داده که به موی اسب بسته است. در همان لحظه برق آنچه دور و برش بود، لذت غذاهای خوشمزه و عطر و موسیقی از نظرش ناپدید شد و دیگر هیچ یک را ندید. شاه از او پرسید: خب، تقدیر مرا دیدی؟ همین کافی است؟ داموکلس نفس زنان گفت: بله، دیگر نمیخواهم. و بلا فاصله آن قصر وحشتناک را ترک کرد. زیرا کسی که همواره در ترس و وحشت به سر برد، نمیتواند کمترین لذتی از خوشیهای زندگی بچشد. بر اساس یکی از آثار هوراس، شاعر لاتینی، قرن اول پیش از میلاد، در محضر فیلسوف: کسی که قدرت را طلب می کند باید نتایجش را نیز بپذیرد. داموکلس تبعات قدرت را نخواست و جای و مقامش را ترک کرد، اما دنیز آن را پذیرفت، چون خواست نقش خود را ایفا کند. چه چیزی او را به تمرین قدرت ورزی می کشاند؟ چرا قدرت بعضی ها را چنان شیفته خود می کند که همه خواسته ها و تمایلات زندگی خود را به پای آن قربانی می کنند؟